رسانه با خبر.
صبح بخیر به شما در ایران و سلام و درودهای گرم به همه دوستداران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 29 تیر ماه 1393 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه 2014 میلادی در بیرجند، قم و زاهدان هوا آفتابی اما همراه با گرد و غبار و وزش باد خواهد بود. در شهرهای کرانه دریای خزر، نیمه ابری با اندکی بارانهای پراکنده، در بوشهر و بندرعباس آفتابی همراه با وزش باد، سایر شهرهای کشور هوای آفتابی گاه نیمه ابری خواهند داشت. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی و مرکزی کشور بین 24 درجه در اردبیل تا 38 درجه در تهران، اصفهان، مشهد و 40 درجه در یزد و حداکثر دمای هوای شهرهای جنوبی کشور در بعد از ظهر بین 34 درجه در کرمان و زاهدان تا 41 درجه در بندرعباس و ایران شهر خواهد بود. گرمترین شهرها طبق معمول اهواز و آبادان هستند با حداکثر 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه و امیر در بخش فنی همراه با سایر همکارانم در گوش و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز پیش از هر چیز بیش از این در انتظارتون نمیگذاریم. برای آگاهی از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد هستیم. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و درود میفرستم به شما آقای حسینی و شنوندگان بینندگان صبحانه با خبر امروز. روز یک شنبه قطر میزبان گفتگوها و رایزنی های سیاسی بین محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی و دبیرکل سازمان ملل بانکیمون و همینطور خالد مشعل از رهبران ارشد حماس خواهد بود. این نشست ها با هدف تلاش برای رسیدن به یک توافق آتش بس با اسرائیل و پایان دادن به جنگ 12 روزه در منطقه برگزار می شود. یک مقام قطری به رویترز گفته است که محمود عباس پس از دیدار با بانکیمون با خالد مشعل از رهبران ارشد حماس دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به عنوان یک کانال ارتباطی میان حماس و جامعه بین‌المللی در این مذاکره حضور خواهد داشت. بنابراین گزارش، قطر درخواست‌های حماس برای پذیرفتن آتش بس را به جامعه بین‌المللی ارائه داده است. لیست این درخواست‌ها برای فرانسه و سازمان ملل متحد ارسال شده و مذاکرات روز یکشنبه پیرامون این شرایط آغاز خواهد شد. کشورهای غربی از روسیه خواستند تا جدایی طلبان اوکراینی را برای همکاری در تحقیقات تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک روت نخست وزیر هلند روز شنبه پس از گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری روسیه گفت او تنها یک فرصت دارد که نشان دهد واقعا می‌خواهد کمک کند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از رویکرد روسیه در زمینه کمک در خصوص سقوط هواپیمای مالزیایی انتقاد کرد. فیلیپ هامند گفته است روسیه از نفوذ خود برای تحت فشار قرار دادن جدایی طلبان استفاده نکرده است. بازرسانه سازمان امنیت و همکاری اروپا که به اوکراین اعزام شدند خبر دادند شورشیان هوادار روسیه از دسترسی کامل آنها به بقایای هواپیما و مناطقی که تکه‌های لاشه هواپیما در آن پراکنده شده جلوگیری کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. به گزارش ایرنا، تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور فیلتر یا رفع فیلتر سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته یه وزیر ارشاد، دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر نخواهد شد. علی جنتی وزیر ارشاد همچنین خبر داد که حدود 5 میلیون نفر ایرانی از شبکه‌های ارتباطی وایبر و واتساپ استفاده می‌کنند. وی گفت در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌هایی که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفتند باید با احتیاط برخورد کرد. در حمله اعضای گروه تروریستی بوکو هارام به یک شهر در شمال شرقی نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، 100 تن دیگر از روستاییان ساکن 9 روستای بزرگ منطقه نیز در پی تهدید بوکو هارام به حمله به روستاهایشان در حال فرار از منطقه هستند. پیش از این وزارت دفاع نیجریه اعلام کرده بود توانسته این منطقه را از محاصره بوکو هارام خارج کند، اما به گفته این نیروهای محلی بسیاری از سربازان کشته شده و ارتش منطقه را ترک کرده است. پس از ربودن بیش از 200 دختر دانش آموز توسط بوکو هارام، این گروه تروریستی مورد توجه بین المللی قرار گرفت و کارشناسانی از آمریکا و بریتانیا برای کمک به ارتش نیجریه به این کشور رفتند، اما هنوز از سرنوشت دختران دانش آموز ربوده شده خبری منتشر نشده است. و در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر، پس از سرنگونی دولت مرسی، به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز، مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تروریست‌ها، عنوانی که در مصر برای اسلامگرایان افراطی به کار می‌رود، عامل این حمله بودند. به گفته این سخنگوی ارتش، در پی تبادل آتش میان مهاجمان و سربازان، یک راکت به انبار مهمات پاسگاه اصابت کرد و به اثر انفجار آن 21 سرباز کشته و 4 تن زخمی شدند. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. کوشش‌های شماری از کشورهای جهان برای توقف خشونت‌ها در نوار غزه هنوز به نتیجه نرسیده، و در حالی که تاکنون بیش از 340 تن در نوار غزه کشته شدند. پیامدهای مالی گسترش دیوان سالاری دولتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. پس از 2 روز تعطیلی در روزنامه ها امروز به اتفاق شهرام رفیع‌زاده صفحات نخست روزنامه ها رو مرور میکنیم. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی هم وعده داریم. شماری از پیام های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک های شما که چنانچه به دستمون برسه اونها رو قرائت خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 720 733 595 555 و 207 926 011 57 30. پس از آن که پیشنهاد مصر برای آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به نتیجه نرسید، سیاستمداران برخی کشورهای جهان تلاش می‌کنند با میانجیگری مانع از کشته شدن افراد غیر نظامی در دو سوی نبردها شوند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
با گذشت 12 روز از بحران جنگی اسرائیل و غزه، تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس بین طرفین این نبرد افزایش یافت. روز شنبه 28 تیر ماه از یک سو دبیرکل سازمان ملل و از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه به منطقه رفتند تا طرفها را به خاتمه حملات متقابل تشویق کنند. برخی رسانه‌های دنیای عرب نیز از احتمال حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه طی ساعات آتی یا روز یک شنبه 29 تیر ماه خبر دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، ضمن دفاع از حق اسرائیل برای تأمین امنیت شهروندان خود، آسیب‌های وارده به غیر نظامیان در غزه را مایه نگرانی خواند. کوشش‌های جهانی برای خاتمه این بحران در حالی است که پیشنهاد آتش‌بس ارائه شده از سوی مصر هفته گذشته از سوی اسرائیل پذیرفته شد، اما شبه نظامیان فلسطینی آن را رد کرده و گفتند این پیشنهاد به کمترین خواسته‌های فلسطینی‌ها بی‌اعتنایی کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است روز یک شنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر سیاسی حماس در قطر با یکدیگر دیدار کار کنند تا راه‌های رسیدن به آتش‌بس را بررسی کنند. اینها در حالی است که روز شنبه 46 فلسطینی و 3 اسرائیلی در جریان حملات متقابل کشته شدند. به این ترتیب بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در تازه‌ترین آمار از کشته‌های طرف فلسطینی تا پایان روز شنبه 28 تیر ماه شمار کشته‌ها به 342 نفر و تعداد مجروحان به حدود 2280 نفر نزدیک شد. در همین حال دست کم 50,000 فلسطینی در پناهگاه‌های سازمان ملل اسکان یافتند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه طی یک گرد همایی در شهر اردو گفت اسرائیلی‌ها شب و روز هیتلر را نفرین می‌کنند ولی خود در وحشیگری از هیتلر فراتر رفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نظامیان اسرائیلی شنبه در دومین روز حضور زمینی خود در غزه با شبه نظامیان حماس به نبرد تن به تن پرداختند. بنی گانتس، فرمانده ارتش اسرائیل، خبر از افزایش روند حمله زمینی اسرائیل به مواضع حماس داد. این جنرال اسرائیلی گفت:
"אנחנו בשלב של הרחבת המתקפה לממד היבשתי."
ما در مرحله گسترش عملیات زمینی هستیم. این عملیات شب گذشته در چندین نقطه از باریکه غزه با قدرت هرچه تمامتر و تجهیزات کامل صورت گرفت و در نتیجه موفقیت بزرگی در هدف قرار دادن دشمن و محک زدن توانایی‌هایش به همراه داشت. قصد ما این است که به حسب ضرورت عملیات را گسترش و بدان سامان دهیم. نیروهای ما در این عملیات درگیر خواهند شد و لحظات سختی را تجربه خواهند کرد.
به گزارش رویترز، اسرائیل میگوید هدف از عملیات زمینی این کشور انهدام ده‌ها و شاید صدها تونلی است که شبه نظامیان برای کارهای تروریستی در میان غزه یا نزدیکی‌های مرز اسرائیل حفر کرده‌اند.
شاهین بشیری گزارش میداد. منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم با شماره تلفن‌هایی که به اطلاعتون رسوندیم. فعلا موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
چرا وقتی که اسرائیلیا به فلسطینیا حمله میکنن، یعنی به عربیا، به مسلمونا، این همه توی دنیا سر صدا میشه و راهپیمایی میشه به علیه اسرائیل، ولی وقتی که اعراب خودشون میکشن یا مسلمونا خودشون میکشن تو پاکستان، توی افغانستان، توی عراق، کسی نمیره در سفارت ها و در سازمان ملل بیست و اعتراض بکنه.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا و میگن که اسرائیل فلسطین را اشغال کرده، آقا جان به من ایرانی چه مربوط؟ اصلا به من چه مربوطه؟ یهودی ها با عربه دارن اونجا هم دیگه رو میکشن و بکشن، به ما ایرانی ها چه مربوطه؟ اگر شما واقعا زرنگی، بیا مملکت خودت آزاد کن. 36 سال اشغال شده، 36 سال اشغال شده. رئیس مجلست کجاییه؟ فرمانده نظامیات کجاییان؟ فرماندهان سپاهت کجاییان؟ اکثران یا فلسطینیان یا از حماسن یا از عراق اومدن. اول بیا مملکت خودت آزاد کن.
از آقای روحانی پرزیدنت ایران پرسشی دارم که ایشان که اعتقاد دارن به عنوان یک مبلغ مذهبی به 124,000 پیغمبر، اینها تقریبا تماما از کشور اسرائیل اومدن و از قوم بنی اسرائیل حتی یهودی بودن، از ابراهیم و اسحاق و یعقوب تا بیایم برسیم کم کم به موسی و داوود و حضرت سلیمان، حتی عیسی ناصری، ایشون هم یهودی بود و تو اسرائیل دنیا آمده. اینها که از اونجا دنیا آمدن و مملکت مال خودشون هست، رژیم اشغالگرن. طبیعای تو قرآن مقدس شما، کتاب مقدس، تو سوره اسرا نیست؟ اسرا از کجا اومدن؟ اسرا یعنی همین قوم بنی اسرائیل. سوال من همین هست، حالا اگه پاسخی دارم بگم.
آقای شمخانی رفت عراق، میگو تو این شلنگ آباد یادش ننه که دنبالش افتادن، حالا اومد عراق، میگو اونجا برای تو قبر درست میکنن، قبرستون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گسترش دیوان سالاری دولتی و پیامدهای مالی آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام.
سلام به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در گفتگویی با آخرین شماره هفته نامه تجارت فردا که امروز منتشر شد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، از سونامی استخدامهای بی‌رویه در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد صحبت میکنه. میخواستم از شما بپرسم چه تعداد کارمند طی این دوره به شمار کارمندان دولتی اضافه شده؟
انبوه استخدام‌های بی‌رویه در دوران 8 ساله دولت‌های نهم و دهم کم و بیش شناخته شده بود، ولی آماری که امروز از طرف منابع رسمی جمهوری اسلامی ارائه میشه نشون میده که واقعیت از حدس و گمان فراتر رفته. در 8 سال مورد نظر 650 هزار نفر در دستگاه‌های دولتی ایران استخدام شدند. اون چه بیشتر مانع باعث نگرانی است نه کمیت بلکه کیفیت این استخدام هاست که عمدتاً در یک فضای غیر رقابتی و در تضاد کامل با قوانین رسمی کشور انجام گرفته. ملاک استخدام اینها سفارشنامه بوده، مثلا از دفتر رئیس جمهوری یا از طرف نمایندگان مجلس. گویا خیلی افراد با مدرک سیکل و گاه حتی بی سواد به استخدام دولت در اومدند. از قرار معلوم وزارت آموزش و پرورش در اواخر دولت دهم یک جا 76 هزار نفر رو استخدام کرده که بعضی از اونها بدون داشتن دیپلم معلم شدند. اینها خلاصه ناقصی است از صحبت‌های اخیر محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری.
آقای خاوند، میشه گفت که شاید هدف از این استخدام‌های انبوه مبارزه با بیکاری بوده و یا کم کردن شمار متقاضیان کار؟
اگر هدف این بوده، مبتکرین این استخدام‌ها برای مبارزه با بیکاری بدترین راه ممکن رو انتخاب کردند. تردیدی نیست که دولت نیاز به استخدام کارمند داره، به خصوص برای انجام وظایف حاکمیتی از جمله امنیت و یا در زمینه‌هایی مثل آموزش و بهداشت، ولی در همه جای دنیا اصل بر ایجاد دولتی است کوچک و چابک که از برترین تکنولوژی‌ها استفاده بکنه، بهترین استعدادها رو در خدمت بگیره. دولت هر کسی رو استخدام بکنه یک بار مالی برای بودجه به وجود میاره، دست کم طی مدت زمانی بالای نیم قرن. ایجاد فرصت‌های شغلی و مبارزه با بیکاری عمدتاً وظیفه بخش خصوصی است. گویا در همین دوره 8 ساله مورد نظر شمار زیادی از کارمندان رو با 20 تا 25 سال سابقه تشویق کردند به بازنشستگی تا به جای اونها کارمند تازه استخدام بکنند. این یک تراژدی واقعی است،
اون هم در کشوری که صندوق‌های بازنشستگی اون در وضعیت بسیار دشواری هستند.
دقیقاً تمام صندوق‌های بازنشستگی با منابع دولتی سر پا هستند. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری که مخصوص کارمندان دولت است، به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی 80% منابع اون رو دولت تأمین می‌کنه. با سونامی استخدام‌های بی‌بندوبار طی 8 سال مورد نظر و پروارتر شدن باز هم بیشتر دیوان سالاری، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار صندوق‌های بازنشستگی است.
آقای خاوند بسیار ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
برای مروری بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، تیتر تمدید توافق و عکسی از کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در صفحه اول روزنامه اعتماد جلب توجه می‌کند.
بله، روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که در صفحه 1 منتشر کرده تاکید کرده که سرانجام بعد از 18 روز به نوشته این روزنامه مذاکره نفسگیر ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به این نتیجه رسیدن که توافق پیشین رو تمدید کنن و تا 4 ماه آینده به مذاکره ادامه بدن. تیتر 1 روزنامه اعتماد ناطق علیه سکوت مصلحت آمیز هست و اشاره کرده این روزنامه که آقای علی اکبر ناطق نوری گفته تا هنگامی که فردی در مسئولیت هست میگن که مصلحت نیست به فساد مالیش رسیدگی کنیم و بعدم که برکنار میشه میگن چون برکنار شده دیگه نباید رسیدگی کنند. بنابراین کی باید به گفته ایشون این کسانی که بیت المال رو غارت کردن پروندهشون مورد رسیدگی قرار بگیره؟ آقای محمد محمدعلی نویسنده هم در گفتگویی با روزنامه اعتماد گفته که ما دیگه نمیدونیم خطوط قرمز کجاست.
در صفحه اول آرمان آقای رفیزاده نخست درباره تیتر انتقادات صریح شیخ نور برامون بگین.
بله، روزنامه آرمان هم از کنایه ناطق نوری به قوه قضاییه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته که آقای ناطق نوری در سخنرانی خودش تاکید کرده که رودربایستی و تملق و باندبازی به انقلاب آسیب رسونده. عکسیه که این روزنامه هم آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده با تیتر ماراتون هسته‌ای تساوی بدون امتیاز. و البته این روزنامه خبر داده که یکی از اعضای فرهنگستان علوم پزشکی گفته که کلیه ایرانی‌ها رو به خارجی‌ها در برخی از بیمارستان‌ها می‌فروشن.
عکسی از سانحه سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی در صفحه اول روزنامه رسالت.
بله، روزنامه رسالت گزارشی منتشر کرده در صفحه 1 درباره دومین حادثه مرگبار برای خطوط هوایی مالزی که در آسمان اوکراین رخ داده و در این گزارش این روزنامه هم روایت‌های مختلف درباره دلایل سقوط این هواپیما رو منعکس کرده. تیتر 1 روزنامه رسالت مذاکرات هسته‌ای 4 ماه دیگر تمدید شد. البته این روزنامه نوشته که توافق برای تمدید برای توافق در واقع یک جور سیکل معیوب رو بهش اشاره کرد.
4 سخن و 4 عکس از 4 شخصیت خبرساز در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد.
آفتاب یزد با چاپ عکس 4 چهره به عنوان چهره‌های خبرساز نوشته که آقای ناطق نوری گفته تملق مثل موریانه به انقلاب آسیب میرسونه. شهردار تهران محمد باقر غالیباف گفته باید زنان کارمند رو از مردان جدا کرد. آقای حسن روحانی به نوشته روزنامه آفتاب یزد گفته انتقاد با صدای بلند رو نباید به بیگانگان نسبت بدیم. و آقای ظریف هم یکی دیگر از 4 چهره خبرساز هست که روزنامه آفتاب یزد خبری به نقل از ایشون درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای منتشر کرد.
در صفحه اول روزنامه شهروند نوشته شده بحران غزه و سقوط هواپیمای مالزی بازار جهانی رو تحت تأثیر قرار داده.
بله، روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده درباره آثار این بحران ها بر اقتصاد جهان. علاوه بر این روزنامه شهروند در عکس 1 خودش هم گزارشی درباره والیبال ایران و حضور تیم ملی والیبال ایران در 4 تیم برتر لیگ والیبال جهان منتشر کرده. یک گزارش هم درباره شوک سقوط هواپیما در آسمان اوکراین به تحقیقات ایدز منتشر کرده و نوشته که 100 دانشمند تراز اول مبارزه با ایدز در این هواپیما جان خودشون رو از دست دادن.
سلاخی اشتباهی تیتر کوچک اما پرمعنایی است در صفحه اول روزنامه مردم سالاری.
بله، روزنامه مردم سالاری هم گزارشی درباره سقوط هواپیمای مالزی با 289 مسافر در میان نبردهای اوکراین منتشر کرده. عکسی که این روزنامه مسابقه والیبال ایران بوده که بنوشته روزنامه ایران از راهیابی به فینال لیگ برتر والیبال جهان در واقع باز مونده. اما روزنامه مردم سالاری نوشته که تا همینجا هم تیم ملی والیبال ایران مورد تحسین جهانی قرار گرفته.
روزنامه حمایت آقای رفیزاده در صفحه اول خودش عکس احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد رو با بینی پینوکیو چاپ کرده.
بله، روزنامه حمایت روزنامه ایست که وابسته به قوه قضاییه هست و ارگان رسمی سازمان زندانها به شمار میاد و با چاپ این عکس نوشته که احمد شهید گزارش هایی که درباره نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده برگرفته از سایت های ضد انقلاب هست و این روزنامه این گزارش ها رو دروغ توصیف کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
متشکرم آقای رفیزاده.
تعداد زیادی پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته با این اتفاقی که برای هواپیمای خطوط هوایی مالزی در مرز روسیه افتاد، هر کسی که 2-4 بلد باشه متوجه میشه که این کار کاملا عمدی بوده و برنامه ریزی شده بوده. و ایشون در ادامه نوشته که اجازه بدید در ادامه ایشون نوشته که و روس‌ها مثل کپ که سرشون رو زیر برف کردن و تصور میکنن چون از خودشون مدرک به جا نگذاشتن پس کسی هم چیزی نمیفهمه. شنونده دیگری برای ما در اسمس خودش یا پیامک خودش نوشته اگر خطوط قرمزی روس‌ها در مذاکره با غرب از طریق آقای ظریف موفق نشن که دوباره پولهای نفت ایران برای تحقق به رویاهاشون برسن، این احتمال وجود داره که ایران و خلیج فارس رو مثل بشکه باروت منفجر کنن. بقیه پیامک ها رو در فرصتهای دیگری که در پیش رو خواهیم داشت براتون خواهیم خوند. چون تعداد زیادی پیامک رسیده، فعلا موقع اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش بزنیم.
تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال با شکست در برابر آمریکا از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. دیدار دو تیم ایران و آمریکا در مرحله نیمه نهایی در فلورانس ایتالیا با نتیجه 3-0 به سود آمریکا بود. 25-18، 25-22 و 25-16. به این ترتیب آمریکا به فینال مسابقات رسید تا برای کسب عنوان قهرمانی لیگ جهانی با برزیل روبرو شود. برزیل دارای 9 عنوان قهرمانی در لیگ جهانی است. برزیل دیشب ایتالیای میزبان را 3-0 شکست داد. ایتالیا حریف ایران شد برای مقام سومی. امشب ساعت 20 به وقت ایران تیم‌های ایتالیا و ایران بازی خواهند داشت و سپس آمریکا برزیل در فینال. این نخستین بار است که تیم ملی والیبال ایران در جمع 4 تیم برتر لیگ جهانی قرار گرفته. در مسابقات بسکتبال جام آسیا که در چین جریان داشت، تیم ملی بسکتبال ایران به مقام قهرمانی دست یافت. تیم بسکتبال ایران در دیدار پایانی 89-79 بر تیم تایوان پیروز شد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در این مسابقات جمعاً 9 کشور شرکت داشتند. ایران با 6 پیروزی و 1 شکست به مقام اول دست یافت. تنها شکست ایران در برابر چین میزبان مسابقات بود که به مقام 4 رسید. تایوان 2 شد و فیلیپین 3. ایران با عنوان قهرمانی که در این مسابقات به دست آورده جواز ورود مستقیم به جام ملت‌های آسیا 2015 را کسب کرد. مسابقات جهانی کشتی آزاد برای نوجوانان 17 سال در 5 وزن اول در اسلوواکی برگزار شد و ایران 3 نماینده روی سکو داشت. در وزن 42 کیلوگرم علیرضا گودرزی برنده مدال طلا شد. ایران 2 مدال برنز هم در اوزان 50 و 58 کیلوگرم توسط نادر نصری و مجتبی عموزاد به دست آورد. احمد بزری و ارسلان تاتاری با شکست از حریفان حذف شدند. رقابت‌های 5 وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان جهان امروز برگزار می‌شود. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی دانشجویان جهان که با شرکت 16 کشور در مالاگای اسپانیا جریان دارد، ایران امروز برای مقام سومی به مسافه بلاروس می رود. به گزارش سایت خبری این مسابقات، شب گذشته تیم دانشجویان ایران با نتیجه 1-2 از دانشجویان روسیه شکست خورد و از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. دیدار فینال فوتسال دانشجویان جهان امشب میان برزیل و روسیه برگزار می شود. و در مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس که روز شنبه مرحله 14 آن به مسافت 177 کیلومتر برگزار شد، رافال ماژکا دوچرخه سوار لهستانی زودتر از 170 دوچرخه سوار دیگر به خط پایان رسید. ولی در مجموع 14 مرحله از 21 مرحله که تاکنون 2531 کیلومتر آن رکاب زده شده، وینچنزو نیبالی دوچرخه سوار ایتالیایی تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است به تن دارد. والورد بلمونت از اسپانیا و رومان برده دوچرخه سوار فرانسوی در تعقیب دوچرخه سوار ایتالیایی است.
حبیب روشنزاده. در ادامه پیامک ها، پیامکی برای ما رسیده شنوندهی نوشته درباره تظاهرات مردم نیویورک بر ضد اسرائیل و اوباما در روزهای اخیر سکوت کردید، یعنی رادیو فردا مستقل نیست. شنوندهی دیگری نوشته حماس با موشک اندازی به اسرائیل اونها رو مجبور میکنه برای